دعای پربرکت لعن رو بخونیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جمیعا و پیشگاه مقدسم ملکوتی 14 معصوم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل. هیچ حادثه‌ای در طول تاریخ زندگی بشر تا امروز مانند عاشورا و کربلا بشر رو تحت تأثیر خودش قرار نداده، یعنی این حجم از موافق و مخالف در طول تاریخ فقط در موضوع عاشورا بوده. هیچ موضوعی این چنین حجمی از موافق و مخالف نداشته. شما نگاه بکنید، هیچ قبری به اندازه قبر امام حسین خراب نشده در طول تاریخ. چندین بار قبر امام حسین رو با خاک یکسان کردن، شخم زدن، آب بستن، حتی برخی ها تصمیم به نبش قبرم داشتن که موفق نشدن. سالها قبر امام حسین یه سایبان هم نداشت، یه قبر معمولی بود. بعدا یه سایبانی از لیف خرما براش درست کردن و بعد یه به اصطلاح محدوده ایجاد کرد. امام حسین سلام الله علیه برای ماندگاری این حادثه و برای اینکه راه برای تحلیل درست باز باشه برای آیندگان، یک کار بسیار مهمی انجام داد و اون خواندن برخی از آیات قرآن بود. شما میدانید تاریخ کربلا، مثلا همین مقتلها، شما هر چه قدم مقتل صحیح معتبر پیدا کنید باز نمیتونید قسم ارث عباس بخورید که هرچی که توی این مقتله درسته همه رو گفته. نه، تاریخ معمولا دست ظالمان و ستمگران و حاکمان بوده، دست پولدارا و مافیا بوده، هرچی دلشون خواسته نوشتن. شاید این یک شیوه، یک تاکتیک بوده از امام حسین برای حفظ ناب بودن عاشورا، که عاشورا دچار تحریف نشه، خط اصلی عاشورا گم نشه. اگر امام حسین این آیات قرآن رو نمیخوند، روایت عاشورا رو واگذار میکرد به مورخان. کی قرار بوده بنویسه؟ از خود اهل بیت که کسی اونجا نبوده که همون لحظه بنویسه. بعدن قرار بوده بنویسن، چجوری بنویسن؟ آیا نوشتن میتونستن حفظ کنن؟ لذا امام حسین این آیات رو خونده. این آیات اون خط اصلی عاشوراست، برای همین ما نباید خیلی گرفتار جزئیات باشیم. دقت فرمودید؟ نحوه شهادت بزرگان ما رو به صورت‌های مختلف گفتن. بگن ما برای همشون گریه میکنیم. خلاصه آقا عباس ابن علی ابن ابی طالب شهید شده، حالا یا به این شیوه یا به اون شیوه. دقت فرمودید؟ اون خط اصلی رو باید داشت. برای همین یکی از کارهایی که شما امشب و فردا و فردا شب باید انجام بدید خوندن این آیات قرآنه که امام حسین خوند. مثلا من چند نمونه شو براتون یادداشت کردم، بگم یه نمونه این که امام حسین یکی از آیاتی که خیلی میخوند، مثلا نامه نوشت برای مردم کوفه، داد به قیس ابن مسحر سیداوی که اینو ببره کوفه. قیس وسط راه گرفتن کشتن. خبر شهادت قیس ابن سهر وقتی که آمد، قیس ابن مسحر وقتی که آمد به امام حسین رسید، حضرت این آیه رو خوند: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. حالا این آیه رو روز عاشورا حضرت برای هر شهیدی دو مرتبه خونده، دو مرتبه برای هر شهیدی خونده. یعنی اگر امام حسین 70 تا شهید داده، 140 مرتبه خونده. اگه شهدا 150 تا بودن، 300 مرتبه این آیه رو خونده. هم موقع خداحافظی با اون شهید خونده، هم موقع به اصطلاح اذن میدان با اون شهید خونده. چی داره میگه این آیه؟ داره میگه اونی که ما در رابطه با اهل بیت بهش احتیاج داریم، بحث صداقت. خیلی ها بصیرت دارن ولی صداقت ندارن، صداقت ندارن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، صدق، صدق وعده، صدق وفا، صدق قول، صدق نیت، اینا گم شده امروز بشره. وقتی که بشر به خیمه صدق و صداقت برسه، به آرامش میرسه. خیلی ها عالمن، خیلی ها فقیهن، خیلی ها دانشمندن، ولی صادق نیستن. چرا عرب اسم دوست رو میذاره صدیق، صدیق ارجمند، صدیق ارجمند؟ چون شما تو رفاقتت با یه نفر، درست؟ مهمترین عنصری که بهش احتیاج داری که این رفیقت نامرد نباشه، دروغگو نباشه، فریبکار نباشه، زیرک نباشه، نخواد سرتو کلا بذاره. یعنی صدیق، صدق داشته باشه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. یعنی در زمان امام حسین 100 تا مسلمان صادق بودن، بقیه صادق نبودن، بقیه نبودن تو خط صدق و صداقت. مثلا یه آیه بود که خیلی امام حسین این آیه رو میخون، یا یه آیه دیگه ای که براتون بگم خیلی جالبه. این رو به اصطلاح یکی از اصحاب امام حسین نقل میکنه، میگه ابن سعد یه گردانی درست کرد، این گردانه میامد دور خیمه های مار رژه میرفت، تمرین میکرد، خودنمایی میکرد، قدرتشو به رخ زن و بچه ما میکشون که ما هستیم، مواظب شماییم، مثلا خلاصه در تیررس مایید، ما رو شما رصد میکنیم، کنترل میکنیم. قیافه میگرفتن متکبرانه، با اسب و نیزه و شمشیر و تجهیزات برای موج زن بچه بی سلاح. مثل همین صهیونیستا دیدید، مثلا با بمب‌های هوشمند آنچنانی، با هواپیماهای آنچنانی، با اون قدرت‌های به ظاهر فوق پیشرفته، دارن برای یه موج زن و بچه فلسطینی قیافه میگیرن. حالا این امام حسین، خوب دقت کن، این آیه‌ای که امام حسین خون برای داستان امروز غزه و فلسطین و صهیونیستان تو قضاوت خیلی به درد میخوره. امام حسین اینو دوتا رو دید، یه موج زن و بچه بی پناه، یه لشکر سر تا پا مسلح. گفت چی الان بگم که این زن و بچه دوچار تحلیل غلط نشه، دوچار محاسبات غلط نشه، دوچار انتخاب غلط نشه؟ چون میدونید ماها، خوشبختی ما انسان ها در گروه انتخاب هاییست که میکنیم، اونم تو بزنگاه های دوراهی، با حسین باشیم یا با یزید، اینجا بریم یا اینجا نریم، این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم، این حرفو بزنیم یا این حرفو نزنیم، این لباس رو بپوشیم یا این لباس رو نپوشیم. ما همش در طول عمرمون تو بزنگاه حسین و یزیدیم، یعنی تو بزنگاه های خیر و شریم، تو بزنگاه های حق و باطلیم. انسان ویژگیش همین تو بزنگاه های دوراهیست. ما انسانیم، ما حیوان نیستیم، ما فرشته هم نیستیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا هم کمکمون میکنه. شما تو زندگیت هر چیزی رو انتخاب کنی، خدا تو همون رو کمکت میکنه. یک کسی، معذرت میخوام از منبر امام حسین، تصمیم میگیره بیفته تو خط عرق و ورق، خدا کمکش میکنه، خدا کمکش میکنه. من یک کسی بدون کمک خدا میتونه عرق بخوره، آره؟ میتونه مشروب بخوره. خداست که بهش دست میده، خداست که بهش پول داده، خداست که بهش قدرت میده، خداست که بهش انرژی میده، خداست که بهش قوت میده. اونی هم که نماز میخونه با قدرت خدا نماز میخونه. خداست که بهش اراده داده، علم داده، شوق داده. یعنی خیر و شر، خیر و شر، مؤمن و فاجر با کمک خدا کاراشون انجام میدن. این سوره اسراء آیات 16 به بعد رو ببینید، میفرماد کلن نمد ها اولا و ها اولا و ما کان عطا ربک محظورا. میگه ما هر دو گروه ما کمک میکنیم، کار ما مدده، ما امداد میکنیم. مگه شم بدون اجازه خدا میتونست سر امام حسین رو ببره؟ میتونست؟ مگر کسی در برابر خدا قدرتی داره؟ مگه شیطان بدون اجازه خدا میتونه کاری بکنه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. تنها اراده حاکم بر عالم خداست. فقط همین خدا به من و تو قدرت انتخاب داده. نولهی ما تولا، تو چی میخوایی؟ ما کمکت میکنیم، تو انتخاب کن، ما یاریت میکنیم. ولی بعد پای انتخابت باشی. یا نمیتونی روز قیامت بگی پدرم، مادرم، برادرم، همسرم. لا تذر و وازرتون وزره اخرى. نمیتونی بهانه بیاری. تو انتخاب کردی، تو انتخاب کردی اینطوری باشی، تو انتخاب کردی با حسین باشی، تو انتخاب کردی با یزید باشی، تو انتخاب کردی با نامحرم ارتباط مخفیانه داشته باشی، تو انتخاب کردی دزدی کنی، تو انتخاب کردی خدمت کنی، تو انتخاب کردی عفیفانه زندگی کنی، تو انتخاب کردی خیانت بکنی، تو انتخاب کردی خدمت بکنی. انسان کلن نمد ها اولا و ها اولا و ها اولا و ما کان عطا ربک محظورا انا هدیناه النجدین. فقط مهم اینه امام حسین، قرآن، قرآن و اطرت به ما یک کمکی میکنن، تحلیل صحیح از حوادث رو به ما میگن. میگه مواظب باش دوچار محاسبات غلط نشی، اینجوری فکر نکن، اینجوری محاسبه نکن. اگه میخوای تصمیم بگیری محاسبه تو باید صحیح باشه، تحلیل تو باید دقیق باشه، قضاوت تو باید محکم باشه. این کلمه ولا تحسبن، ولا تحسبن تو قرآن خیلی تکرار شده. اصلا من نمونه هاشو براتون بگم. میگه ولا تحسبن قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. یعنی چی؟ ولا تحسبن، میگه اینجوری قضاوت نکنی یا شهید مثل مرده نیست. به شهدا نگید اموات، شهید زنده است. یعنی جلوی یه تحلیل غلط رو میگیره، جلوی محاسبه غلط رو میگیره، جلوی یک نگاه عوامانه جاهلانه غلط رو میگیره. میگه اینی که در راه خدا کشته شده، این مثل اونی نیست که رفته زیر تریلی یا با سکته و سرطان مرده، این شهیده. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خیلی تو قرآن داریم ولا یحسبن ولا تحسبن ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين امنوا منكم ويعلم الصابرين. ام حسبتم، میگه این تفکر غلط رو بریزید دور. شما فکر میکنید همینطوری خدا شما رو اجازه میده وارد بهشت بشید؟ ابدا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين امنوا منكم؟ میگه نه، اصلا اینطوری نیست. تحلیل صحیح داشته باشید. اذن ورود به بهشت برای کسانی است که تو دنیا مورد امتحان قرار گرفتن و از امتحان پیروز و موفق بیرون اومدن. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ شما فکر میکنید همینطوری خدا بهشت رو به بهانه میده؟ قرآن میگه نه، این تحلیل غلطه، این نگاه غلطه. هر کسی هم بگه غلط داره میگه. خدا بهشت رو به بها میده، به بهانه نمیده. ام حسبتم ام حسبه احفظ این آیه ای که میخوام براتون بخونم، این تو همین فضا امام حسین برای دخترش میخونه، همون گردانی که دور میزنه و قیافه میگیره. بعد میگه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. آیه 178 سوره آل عمران رو میخونه امام حسین. این آیه چی میگه؟ حالا این صحنه رو ببینید، یه مش زن و بچه توی خیمه، یه مش آدم گردن کلفت متکبر مجهز سلاح به دست بالا سر اینا. امام حسین میگه این صحنه رو که دیدی مبادا قضاوت کنی، یا مبادا قضاوت کنی حق با اوناست، مبادا قضاوت کنی اونا پیروز میشن، مبادا قضاوت کنی اونا عزیزن، مبادا قضاوت کنی که خلاصه مسیر و همه چیز دست ایناست. ابدا اینطوری نیست. این یک لحظه زود گذره، یه مهلتیست ما به اینا داریم میدیم و دادن این مهلت برای اینه که اینا دچار خاری بیشتر بشن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. بعضیا دیدید میگن خدا چرا جلوی این صهیونیستا رو نمیگیره؟ این مردم غزه مظلوم، این مردم غزه گرسنه تشنه، بعضی از بچه های اینا با تشنگی و گرسنگی مردن. خدا کجاست؟ چرا خدا کاری نمیکنه؟ خدا داره جواب میده. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم. صهیونیستا فکر نکنن و دیگران هم این تحلیل رو نداشته باشن که این املا، این مهلت دادن خیر برای اینهاست. ابدا. ما به زودی خاری اینها رو به دنیا نشان میدیم. فقط صبور باشید. این آیه رو امام حسین خوند. مگه یزید بعد از عاشورا بچه‌ها چند سال عمر کرد؟ چند سال عمر کرد بعد از عاشورا؟ چند سال عمر کرد؟ 3 سال. خاری، ذلت، زبونی، افتضاح، شکست برای کی شده امروز که شما به صحنه تاریخ نگاه میکنید؟ اگه اون لحظه رو دیدید و قضاوت کردید، میگید حق با یزید و پیروزی با یزید و عزت با یزید و عمر سعده، ولی قرآنی که به صحنه نگاه میکنید میبینید نه، طوری نبوده. امروز کی پیروزه؟ کی عزیزه؟ کی زنده است؟ کی حیات داره؟ کی هدایت بخشه؟ کی سفینه نجاته؟ کی دستگیری میکنه؟ کی دلها رو جذب میکنه؟ به قول یه بند خدایی از عوام میگه این همه جمعیت و مثل هیئت انصار الان تو ایران و عراق و دنیا، ده ها هزار مجلس مثل هیئت انصار داره برگزار میشه، ده ها هزار مجلس، کی اینا رو جمع کرده؟ قرارگاه ساماندهی این هیئت‌ها کجاست؟ کیه غیر از امام حسین؟ من یه مطلبی رو بارها گفتم برای خودمونم خوبه، گفتم معذرت میخوام از دوستان و قدیمی ها و پیر غلام ها، گفتم اگر یه لحظه همه سخنرانای هیئت ها، همه مداها، همه هیئت و منا، همه خادمین بمیرن یه لحظه، پرچم امام حسین پایین نمیاد. هیچ کسی نمیتونه بگه من یه کاری کردم. همه زیر دین سید الشهدا هستن، همه انسان ها. علیزاده هر کی میاد تو مجلس امام حسین باید مورد احترام قرار بگیره، چون اینو امام حسین دعوتش کرده، امام حسین گفته بیا، دل او رو امام حسین جذب کرده، او مغناطیس عالم وجوده. امام حسین آیه رو خون، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم. این املاء ما کیده؟ من خدا دارم با صهیونیستا، دارم با این یزیدیا، دارم با این ظالما کید میکنم، مکر میکنم، خدعه میکنم، به اینا دارم مهلت میدم تا خاری و ذلتشون بیشتر بشه. صهیونیستا هم این چنینه. مطمئن باشید، مطمئن باشید، به زودی این اسرائیل نابود میشه، به زودی فلسطینیا پیروز میشن، به زودی آمریکایی‌ها نابود میشه. اینو من نمیگم، اینو تاریخ میگه، اینو سنت‌های خدا میگه، اینو تجربه بشری میگه. این یک پیشگویی نوستراداموسی نیست. نه، بار ظالم به مقصد نمیرسه، ظالم رستگار نمیشه، ظالم پیروز نمیشه. این قانون خداوند متعاله. ولذا حالا تو این زمینه خداوند متعال کلی مطلب تو قرآن داره، کلی مطلب داره. مثلا فرمود ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. این سوره ابراهیم آیه 42 میفرماید که فکر نکنید خدا غافل از عمل ظالمه. خدا کجاست؟ خدا مگه نمیبینه؟ خدا هست، خدا حاضره، خدا میبینه. این تأخیر، این مهلت، این یه مکر خداست. این اسمشو میذارن استدراج، سنستدرج هم من حیث لا یعلمون. خلاصه این دنیا تمام میشه، زود گذرم هست، ولی خاری و ذلت ابدی برای ظالمان و ستمگران میمانه. به همین دلیل سید الشهدا این آیات قرآن رو میخونه، این آیات رو. مثلا به دخترش میگه اینا رو میبینی که اینجوری رجز میخونن، کر و فر دارن، دخترم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. چقدر این آیه قشنگه، آیات پایانی سوره مجادله. میگه دخترم اینا رو ببین، میدونی چرا اینا اومدن به جنگ من؟ میدونی چرا برخلاف علمشون دارن عمل میکنن؟ اینا همه منو میشناسن، جدمو میشناسن، پدرمو میشناسن، مادرمم میشناسن، ولی استحوذ علیهم الشیطان. ولی شیطان از تاکتیک استحواذ استفاده کرده. استحوذم یعنی شیطان بر اینا مسلط شده. عرب وقتی که سوار و حیوان به اصطلاح خاص میشه، برای اینکه اون حیوان تو مسیری که دوست داره حرکت کنه پاهاشو میزنه به بغل اون درازگوش، قشنگ تو همون خط میره این حیوان زمون بسته. اینوش میگن استحواز. امام حسین این آیه رو برای سپاهیان عمر سعد میخونه، میگه شیطان این چنین بر اینا مسلط شده، اینا اسیر شیطان شدن به خاطر گناهان، به خاطر اینکه صادق نبودن، اهل فریب بودن، اهل مکر و حیله بودن. قشنگ داره نشان میده امام حسین، یه تحلیل واقعی از این رویارویی نشان ما میده. یک طرف حق، یک طرف باطل، یک طرف نفاق، یک طرف ایمان، یک طرف صداقت، یک طرف خیانت، یک طرف وفا، یک طرف بیوفایی. تمام ارزش‌های زیبای قرآنی تو سپاه امام حسین تبلور پیدا میکنه و تمام رو صفات زشت برای یک انسان اون طرف دیده میشه. این صحنه، صحنه تکرار هر روزه زندگی من و شماست. ولذا به حق گفتن کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا، یعنی هر روز هر لحظه من و شما در انتخاب بین یزید و حسینیم، بین حق و باطلیم. الان این حرف رو بزنیم یا این حرف رو نزنیم، این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم. شب عاشورای سید و شهداست، شب خاصیه، شب ویژه‌ایه. من از این مقتل یه قطعه‌ای رو در نظر گرفتم براتون میخونم، ببینید امام حسین چگونه عمل میکنه وقتی که تنها میشه. میگه که خیلی جالبه، حالا معمولا ما این جنبه های امام حسین رو کمتر میگیم، ای کاش مثلا شعرای ما این جنبه ها رو، مثلا قصیده های طولانی برای این جنبه ها می سرودن، این جنبه ای که حالا امشب براتون میخوام بخونم. کمتر خود من شنیدم یه قصیده طولانی پیرامون این قطعه های زیبای جذاب حسینی. میگه که لما لم یبق مع الحسین احد الا ثلاثه رحت من اهل، میگه دیگه همه به شهادت رسیدن الا سه نفر، اون سه نفرم محافظ امام حسین بودن، پاسدار بودن، از جان امام حسین محافظت میکرد. اقبل على القوم یدفعهم عن نفسه و ثلاثه یهمونه، میگه که امام حسین حمله میکرد به دشمن، این سه نفرم مواظب جان امام حسین بودن، حتی قتل از ثلاثه و بقی وحده، اون سه نفر هم کشته شدن دیگه، حسین تنهای تنها شد. حالا شما در نظر بگیرید، ایناست که میگم شعر بعد خون، اینا حماسه است، عاشورا پر از حماسه است، اگه مظلومیت هم داره ولی حماسه هم داره. ما تو ترسیم مظلومیت خیلی دستمون الحمدلله بالا بوده، خوب کار کردیم، ولی در ترسیم حماسه ما موفق نبودیم. حماسه سرا یه سید و شهدا رو ما خوب انجام ندادیم. میگه بقیه وحده، میگه تنها شده امام حسین. خیلی زیباست این صحنه. و قد اسخن بالجراح فی رأسه و بدنه، میگه بدنش هم پر از زخم شده بود، یعنی زخمای تن و سرش سنگین شده بود. فجعل یضاربهم بسیفه، با این وجود امام حسین میرفت به جنگ اینا با شمشیر. و هم یتفرقون عن یمینا و شمالا، ببینید، و اینا از مقابل امام حسین چپ و راست فرار میکردن، چپ و راست فرار میکردن. حسین شجاعه، کی شجاعت امام حسین رو گفته؟ کی شعر گفته براش؟ کی بیان کرده؟ کی؟ فقال حمید بن مسلم فوالله ما رأیت مکسورا قطا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربعت جعشن ولا امزا جنانن من، میگه والله قسم هیچ کسی رو ندیدم که بچه هاشو کشتن، برادراشو کشتن، اهل بیتشو کشتن، شجاعتر، پردلتر، استوارتر، جسورتر از حسین ابن علی. چقدر حسین شجاعه. اربت جعشن ولا امزا جنانن من، این شجاعت دیدنیه. فکر نمی کنم تو دنیا تا امروز کسی این شجاعت رو دیده باشه. حالا مقابل امام حسین چند نفرن؟ هزاران نفر. بعد میگه و انکانت رجاله لتشد علی فیشد علیها به سیفه، میگه این رجاله ها یورش میبردن به امام حسین، امام حسین دنبال اینا که میانداخت، اینا فتن کشف و ان یمینهی و شماله انکشاف المعزا ازا شد فی حذب، اینا مثل بوز، تعبیر مقتلینه، از مقابل شیر فرار میکردن. کسی جرأت ایستادن نداشت، کسی جرأت نداشت به ایسته. ولقد کان، اینو ببینید، ولقد کان یحمل فیهم وقد تکملوا 30,000 فیهزمون بین یدی کانهم الجراد المنتشر. الله اکبر از این شجاعت. میگه امام حسین به اینا حمله میکرد در حالی که اونا بالغ بر 30,000 نفر بودن. از پیش پای حسین مانند ملخهای پراکنده میگریختن. ثم یرجع الی مرکزه. این خیلی جالبه، ایناش جالبه. حضرت به دنبال اینا میانداخت، اینا فرار میکردن، دوباره میامد یه نقطه ای وامیستد که صداش به زینب برسه.